خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سنای آمریکا به دنبال مجلس نمایندگان لایحه محرک اقتصادی را تصویب کرد. گروه 7 کشور صنعتی در نظر دارد بدون موانع تجاری جدید با بحران اقتصادی مبارزه کند. فرستاده جدید ایالات متحده به افغانستان و پاکستان قرار است امروز با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دیدار کند. ساعت 8 بامداد شنبه 26 بهمن 1387 برابر با 14 فوریه 2009. با سلام به شما که به رادیو فردا گوش میکنید. صبح بخیر. امیدوارم هر جا که هستید و صدای منو میشنوید شاد و تندرست باشید. من آرمان مصطفی هستم و برای تقدیم دومین مجله بامدادی نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. نخست مشروع خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
سنای آمریکا لایحه محرک اقتصادی را تصویب کرده است. این لایحه 787 میلیارد دلاری با 60 رأی موافق در برابر 38 رأی مخالف در سنای آمریکا به تصویب رسیده است. پیش از تصویب این لایحه در سنا، مجلس نمایندگان آمریکا آن را تصویب کرده بود. این لایحه اینک برای امضا نزد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می رود. گروه 7 کشور پیشتاز صنعتی جهان موسوم به گروه 7 بران است بدون ایجاد موانع جدید بازرگانی، آنچه که در توان دارد برای مبارزه با بحران اقتصادی جهانی انجام دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه 7 در نظر دارد این پیام را امروز در بیانیه نشست وزیران دارایی خود در روم صادر کند. آمارها حاکی است که اقتصاد منطقه یورو به طور کلی بیش از آنچه انتظار می رفت در فصل پایانی سال 2008 تنزل داشته است. فرستاده جدید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به افغانستان و پاکستان قرار است با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دیدار کند. ریچارد هالبروک پس از 4 روز اقامت در پاکستان وارد افغانستان شده است. این نخستین سفر ریچارد هالبروک به منطقه به عنوان نماینده ویژه باراک اوباما است. میدان این سفر درباره مناقشه‌ای که به اولویت سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده به طور علنی چندان سخن نگفته است. ریچارد هالبروک در آستانه سفری 10 روزه که در هند پایان می‌یابد اذعان کرد که افغانستان چالشی سخت‌تر از عراق خواهد بود. در پی 66مین شهرآورد پایتخت که بار دیگر با نتیجه مساوی 1-1 پایان یافت، امیر قلعه نویی سرمربی استقلال به خبرنگاران گفت استقلال در نیمه دوم نبض بازی را در دست گرفت و به گل رسید، اما در واپسین دقایق بازی گل بچگانه‌ای دریافت کرد. نلو وینگادا سرمربی جدید پرسپولیس نیز گفت استقلال در این بازی نشان داد که شایستگی صدرنشینی لیگ برتر فوتبال ایران را دارد. برای نخستین بار پس از 14 سال دیدار روز گذشته میان دو تیم پرهوادار پایتخت را داوران ایرانی قضاوت کردند. پلیس عراق میگوید در یک عملیات انتحاری در مسیر کربلا 40 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. به گفته مقامات پلیس عراق یک زن در میان گروهی از زائران که پیاده در مسیر شهر کربلا در حرکت بودند خود را منفجر کرده است. بیشتر قربانیان این حمله زنان و کودکان بودند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و اما در این مجله بامدادی، رئیس جدید سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا میگوید نهادهای امنیتی ایالات متحده نمی‌دانند حکومت ایران قصد تولید سلاح هسته‌ای دارد یا نه. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نام حجت الاسلام عبدالله نوری وزیر پیشین کشور نیز بیش از پیش شنیده می شود. چرا؟ در این باره گزارشی داریم. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری به ادامه برخورد قضایی با 5 تن از رهبران سندیکای کارگران نیشکر 7 تپه اعتراض کرد. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. دنیس بلر رئیس سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا میگوید نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده نمی‌دانند که حکومت ایران قصد تولید سلاح اتمی دارد یا نه، اما به گفته وی حکومت ایران دست کم گزینه ساخت این سلاح‌ها را برای خود نگه می‌دارد. در این باره امیر زمانیفر گفتگویی دارد با هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا، و نخست از اون میپرسد دلیل وجود این شک و شبهه ها در مقام های آمریکایی چیست؟ هوشنگ حسنیاری در تورنتو.
خب ببینید، به اعتقاد من علت تردید اینه که ایران چنین برنامه‌ای نداره به طور کلی. مطالبی رو که در این گزارش اخیر اشاره شد به روشنی، تقریبا به روشنی نشاندنده این هستن که ایران اگر هم برنامه‌ای می‌داشت، اون برنامه رو در سال 2003 زمانی که مذاکرات جدی بین ایران و کشورهای خارجی اروپایی و به طور غیر مستقیم آمریکا در جریان بوده، ایران در اون زمان دیگه هر گونه فعالیتی در این زمینه رو متوقف کرده و از اون زمان هم دست به چنین کاری نزده. در نتیجه چیزی رو که وجود نداره خب نمیتوان ثابت کرد، و به اعتقاد من به همین خاطری که هم آژانس بین‌المللی علارغم سوالات میشه گفت که مشروعی که در مورد برنامه هستی ایران داره، آژانس هم هرگز به این نتیجه نرسیده بود و به احتمال بسیار قوی نمیتونه برسه که ایران یک برنامه هستی نظامی داره. در نتیجه هم آژانس و هم آژانس‌های اطلاعاتی کشورهای بسیار دیگر حقیقتاً به این نتیجه رسیدن که چون این امری اساساً وجود نداره. منتها علارغم این که میدانند چون این حقیقتی رو، به دلایل سیاسی، به دلیل مشکلاتی که در روابط ایران با بسیاری کشورهای غربی وجود داره، هر از چند گاهی این مسئله هسته‌ای خود دو مرتبه ظهور میکنه به دلایل سیاسی بیشتر تا دلایل فنی و نظامی.
آقای بلر گفتن که ایران در یک چارچوب زمانی 5 ساله بین 2010 و 2015 قادر خواهد بود سلاح هسته‌ای تولید کنه. این گفته های آقای بلر بر اساس چه سند و مدرکی مطرح میشه؟
این بیشتر بر مبنای این هست که ایران به غنی‌سازی اورانیوم همچنان ادامه بده، درس غلظت اورانیوم غنی شده رو بالاتر ببره، از اونجایی که تکنولوژی رو میتونه کنترل بکنه ایران، در نتیجه توان این رو داره که غلظت اورانیوم غنی شده رو هم بالاتر ببره. در نتیجه اگر که به اون مرحله بالای 80% برسه، خب به طبق توان این رو خواهد داشت که به چنین امری دست بزنه. منتها بسیاری از کشورها چنین توانی رو دارند ولی هرگز از اون برای تولید تسلیحات هسته‌ای استفاده نکردند. به احتمال زیاد حرفای آقای بلر بیشتر بر این مبنا هست که روند کنونی نشون میده که ایران هرچه تسلط بیشتری بر کنترل غنی‌سازی پیدا بکنه، به همون نسبت به اورانیوم غنی شده با غلظت بیشتر دست پیدا میکنه، و در نتیجه وقتی که کشورها به اون مرحله از توان فنی برسن، این که همچنان از نیروی هسته‌ای برای امور غیر نظامی استفاده بکنند و یا اینکه وارد تولید تسلیحات هسته‌ای بشوند، بسیار بسیار ساده است و بیشتر مربوط میشه به یک تصمیم سیاسی دولت‌های این کشورها تا اینکه واقعاً عدم توانایی فنی اونها.
بله آقای حسنیاری، با توجه به این نکاتی که گفته شد، این گزارش رو مثبت ارزیابی میکنید یا منفی؟
به نظر من برای ایران مثبت هست و بیشتر همخوانی داره با گزارش قبلی که سرویس‌های امنیتی آمریکا منتشر کرده بودند.
آقای حسنیاری، انتشار این گزارش چه تأثیری میتونه داشته باشه روی مناسبات بین دو کشور، ایران و آمریکا؟
به طور کلی خب ببینید، این برنامه هسته‌ای یکی از موانع عادی شدن روابط ایران با بسیاری کشورهاست. در صورتی که گزارش‌های نظیر این گزارش به زودی به فراموشی سپرده نشوند و از جانب گروه‌های سیاسی مورد حمله قرار نگیرند و از این گزارش‌ها به عنوان گزارش‌های غیر قابل قبول یاد نکنند، این گزارش و گزارش قبلی اینها میتونن مبنای ایجاد یک رابطه مناسب‌تری، سالم‌تری رو بین ایران و آمریکا و در نتیجه ایران و بسیاری از کشورهای جهان برقرار بکنند.
هوشنگ حسنیاری استاد روابط استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا بود که به پرسش‌های امیر زمانیفر پاسخ می‌داد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
به دنبال اعلام نامزدی حجت الاسلام محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، گروهی از هواداران حجت الاسلام عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور و مدیر روزنامه توقیف شده خرداد، اعلام کردند که با آقای خاتمی 8 سال اصلاح طلبی را تمرین کردند، اما به این نتیجه رسیدند که محمد خاتمی مرد بردن بازی سیاست نیست. آنها گفتند با او تنها می شود تمرین کرد، ولی هرگز به فینال نرسید. پایان نقل قول. طرفداران آقای نوری معتقدند که وی می تواند باعث ایجاد اصلاحات در ایران شود. عبدالله نوری در ماهای گذشته دیدارهایی با دانشجویان و روشنفکران داشته و در آن بر لزوم اصلاحات ساختاری تاکید کرده است. درباره علت مطرح شدن نامزدی حجت الاسلام نوری، گلناز اسفندیاری گزارشی دارد که می شنویم.
طرفداران عبدالله نوری از او به عنوان فردی یاد می کنند که به اصول خود پایبند می ماند. به گفته آنها آقای نوری تنها کسی است که می تواند باعث ایجاد اصلاحات واقعی در ایران شود. منظور آنها از اصلاحات واقعی یا اصلاحات ساختاری ایجاد تغییراتی در نظام سیاسی ایران است. حسن اسدی زیدآبادی از کسانی است که مایل است عبدالله نوری را در مقام رئیس جمهور آینده ایران ببیند. اسدی که از اعضای شورای مرکزی ادوار دفتر تحکیم وحدت است، میگوید که عبدالله نوری با اقدامات خود نشان داده است که به دفاع از حقوق شهروندان متعهد است.
همونطور که خودش اظهار کرده، برای تغییر قانون اساسی ایشون میتونه یک مهره بسیار خوب باشه و یک نقش کامل رو ایجاد کنه، هم در جامعه مدنی ایشون محبوب هستن در بین روشنفکران و سیاستمداران اصلاح طلب، همین که آشنایی و سابقه حضورشون در ساختار جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب.
اما حتی افرادی مثل آقای اسدی میدانند که احتمال بسیار کمی وجود دارد که عبدالله نوری رئیس دولت دهم در ایران شود. به دنبال اعلام نامزدی محمد خاتمی بعید است که عبدالله نوری وارد عرصه انتخابات شود و حتی اگر وی نامزد شود، بسیاری معتقدند که نامزدی او از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد. عبدالله نوری یکی از سرسخت‌ترین حریف‌های محافظه‌کاران در ایران به شمار می‌رود. وی که وزیر کشور دولت محمد خاتمی بود، در مجلس استیضاح شد و از کار برکنار شد. علت استیضاح وی دفاع از آزادی‌های سیاسی و فردی بود. عبدالله نوری بعداً به خاطر مطالب چاپ شده در روزنامه خرداد که وی مدیر مسئولی آن را بر عهده داشت، در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و به 5 سال زندان محکوم شد. توهین به مقامات و انتشار مقالات غیر اسلامی از جمله اتهامات وی بود. آقای نوری از محاکمه خود برای مطرح کردن برخی از مسائل تابو در جمهوری اسلامی استفاده کرد. وی دادگاه ویژه روحانیت را غیر قانونی خواند، از سیاست‌های ایران در خاورمیانه انتقاد کرد و مقامات را به دست داشتن در قطع‌های زنجیره دگراندیشان متهم کرد. آقای نوری ظاهراً با درخواست بخشش از رهبر جمهوری اسلامی مخالفت کرد و روانه زندان شد. وی پس از مرگ برادرش در سال 2002 از زندان آزاد شد. پس از آزادی عبدالله نوری مدتی ساکت بود تا اینکه چند ماه پیش به دنبال درخواست‌های فعالان حقوق بشر وی سکوت خود را شکست. آقای اسدی توضیح می‌دهد.
طور مشخص اعلام کردن که می‌تونه این پاسخ به این درخواست مثبت باشه. بعدش می‌دونیم که بعد از اینکه از زندان آزاد شدن، همواره یک نوع سکوتی رو برگزیده بودند، ولی در این مدت با درخواستی که ادوار تحکیم ازشون داشت، ایشون سکوت رو شکستن و این نوع موضع‌گیری هم داشتن، علاوه بر اینکه خب نسبتاً برنامه‌هایی هم دادن در آخر صحبتشون روی اصلاحات ساختاری و اصلاح قانون اساسی تاکید کردن.
برخی از طرفداران آقای نوری همان کسانی هستند که از محمد خاتمی طرفداری می‌کردند، اما آنها معتقدند که آقای خاتمی به وعده‌های خود عمل نکرد. مرتاد مشایخی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه جورج تاون در آمریکا، میگوید حمایت از نامزدی آقای نوری میتواند پیامی باشد برای محمد خاتمی.
ایشون تنها درسی که گویا یاد گرفته از شکست دوره قبلیش همینه که اصولگراها رو باشون یه مقدار مدارا بکنه، یعنی هیچ درس دیگه‌ای به نظر میاد از اون دوره نگرفت. به همین دلیل وجود یک شخصیت دیگری در طیف اصلاح طلب که مسائل رو کمی رادیکالتر تعریف میکنه، به دموکراسی ارزش بیشتری میذاره، ممکنه به هر حال بتونه این تأثیر رو داشته باشه که اولا بخشی از جامعه رو متوجه این ارزش‌ها بکنه و دوم خود آقای خاتمی رو یه مقداری رقابت برش ایجاد بکنه و او رو مجبور بکنه که به یک سری ارزش‌ها وفادار و پایبند بمونه.
حسن اسدی زیدآبادی از ادوار دفتر تحکیم وحدت هم میگوید طرح نامزدی عبدالله نوری درخواستی است برای اصلاح اصلاحات.
آقای نوری با توجه به سابقه‌ای که داشتند و ایستادگی که بر دفاع از حقوق ملت داشتند، اگر ایشون این امکان بود که به عنوان کاندیدای مورد اجماع اصلاح طلبان وارد عرصه رقابت ها بشن، با توجه به صراحتی که دارن و چالش های اساسی رو بیان خواهند کرد، میتونن توجه افکار عمومی رو جلب کنن و در واقع این خواست رو به حاکمیت تحمیل کنن.
پروفسور مشایخی اما با این نظر موافق نیست.
اگر که مجموعه بلوک قدرت مخالف امری باشه، به خصوص رهبری، حتی اگر یک کاندیدا یک نامزد ریاست جمهوری رو ببره، اون 20% وزنی که قوه مجریه داره در مجموع جایگاه نظام، به نظر من بسیار بعید هستش که یک حتی اصلاحات ساختاری یا اصلاحات معنیداری بتونه از درونش بیاد بیرون.
برخی از طرفداران عبدالله نوری میگویند که نامزدی او در انتخابات مسئله اساسی نیست. به گفته آنها مسئله کلیدی ایجاد گفتمانی تازه در ایران در خصوص نیاز به اصلاحات واقعی است و نیز بسیج کردن کسانی که برای آزادی تلاش میکنند.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به ادامه برخورد قضایی با 5 تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعتراض کردند. این 5 فعال کارگری به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب دزفول محاکمه شدند و برای دریافت احکام خود باید روز 3 شنبه به این دادگاه مراجعه کنند. توضیحات بیشتر در گزارش بهروز کارونی.
گای رایدر، دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به ادامه روند محاکمه 5 تن از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه اعتراض کرد. علی نجاتی، فریدون نیکوفر، قربان علیپور، محمد حیدری مهر و خلیل احمدی 5 تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه هستند که در سال گذشته بازداشت شدند و مدتی نیز زندانی بودند. رضا رخشان، مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه:
5 تن از فعالین کارگری هفت تپه به دنبال اعتصابات و اعتراض‌های سال گذشته که به خاطر عدم پرداخت حقوق و سایر مطالبات کارگری در پی بحران‌های اقتصادی که در شرکت وجود داشت، که این 5 نفر هم اکنون عضو سندیکای هفت تپه هستند: آقای علی نجاتی به عنوان رئیس هیئت مدیره سندیکا، آقای فریدون نیکوفر نایب رئیس سندیکا، آقای قربان علیپور منشی و آقای جلیل احمدی به عنوان عضو اصلی و آقای محمد حیدری مهر به عنوان عضو اصلی به همراه ابوالفرض عابدینی خبرنگار از اهواز، از سال گذشته تا کنون در چندین نوبت به دادگاه انقلاب فراخوانده شدند و طوری که من از آقای فخرالدین وکیل قبلی دوستان فهمیدم، در جلسه 29 بهمن احتمالاً دادگاه به حکم میرسه و احکامش رو صادر میکنه در مورد دوستان ما.
بر اساس گزارش ها پرداخت دستمزد بیش از 3500 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در 2 سال گذشته بارها به تعویق افتاده که این موضوع اعتراض کارگران را به دنبال داشته است. در سالیان اخیر بسیاری از کارخانه ها و واحد های تولیدی در ایران به دلیل مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی و یا واردات بیرویه با مشکلات شدید مالی مواجه و یا تعطیل شدند. این موضوع باعث گسترش اعتراض‌های کارگری در نقاط گوناگون ایران شده است. اعتراض‌هایی که به نوبه خود برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با آنان را به همراه داشته است. گفته می شود 5 فعال کارگری شرکت نیشکر هفت تپه که به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رادیوهای بیگانه در دادگاه انقلاب دزفول محاکمه شدند، باید روز 3 شنبه برای تفهیم اتهامات جدید و یا برای دریافت احکام خود به این دادگاه مراجعه کنند. آقای رخشان ابراز امیدواری می کند که دادگاه انقلاب دزفول با نگاهی مثبت پرونده این 5 فعال کارگری را مورد بررسی قرار داده باشد.
این دوستان ما در عمل هیچ کاری نکردن، فقط خواستار ابتدایی ترین حقوق صرفی خودشون که همانا پرداخت به موقع دستمزد میباشه فراخونده شدن و امیدوارم در نهایت حکم براءت دوستان صادر بشه.
دبیرکل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌اش به محمود احمدی نژاد نوشته است اتهام‌های وارد شده به 5 تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به خاطر فعالیت‌های سندیکایی و در جهت بهبود شرایط زندگی و دریافت حقوق معوقه‌شان بوده است. گای رایدر در نامه خود افزوده است ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان بین المللی کار آیلو باید به موازین این سازمان پایبند باشد و هر گونه حکم علیه فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه به منزله نقض پایه‌ای ترین اصول آزادی‌ها در زمینه ایجاد تشکل‌های کارگری است. همچنین فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه‌ای از تعقیب قضایی 5 تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که برای تحقق حقوق کارگران مبارزه می‌کنند انتقاد کرد. این تشکل کارگری بین‌المللی با اعلام حمایت خود از تلاش کارگران ایرانی برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری از اینکه منصور اوسانلو و ابراهیم مددی رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه همچنان در بازداشت به سر می‌برند انتقاد کرد.
گزارشی بود از بهروز کارونی.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
خب فرصت کوتاهی داریم تا چند تا از پیام‌ها یا پیامک‌هایی رو که از شما دریافت کردیم براتون بخونم. شنونده نوشته است رژیم کنونی ایران اگر از آغاز انقلاب مسیر درستی را در پیش می گرفت و از گروه های تروریستی حمایت نمی کرد امروز صاحب انرژی هسته‌ای هم بود. شبنم از شمال نوشته است ما در ماهواره کشور جمهوری چک را دیدیم، خیلی زیبا، زیباتر از ایران. تا زمانی که روحانیون حکومت می کنند کشور ما هیچ وقت زیبا نیست. شنونده دیگری نوشته است ملت نان شب ندارد، آقایان پول را به حماس و لبنان می دهند. و شنونده دیگری نوشته است شما و دشمنان ملت ما چشمتان کور است و آزادی ما را نمی بینید. شنونده دیگری پیشنهاد کرده است که اگر ممکنه برای کنکوری ها هم برنامه ویژه هفتگی بگذارید. شنونده دیگری میپرسد چطوری میشه در راه آزادی ایران اقدام کرد. شنونده دیگری نوشته است کارمندان ادارات برای انجام کار باج میخواهند. یک ایمیل طولانی به ما خبر میدهد که خبرنامه بوعلی سینا تعطیل شد. توضیح داده است که خبرنامه بوعلی سینا بنگاه خبرپراکنی بود که در پس اعتراضات دانشجویی و تحصن دانشجویان خوابگاهی دانشگاه بوعلی سینای همدان در مقابل دربهای ساختمان مرکزی دانشگاه تأسیس شده بود. و البته دو صفحه هم توضیح دادن که دیگه وقت نداریم اونا رو همه رو بخونیم. شنونده دیگری می نویسد چرا دانشمندان دنیا برای دریافت سیگنال بدون نیاز به دیش کاری نمی کنند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
پزشکان آلمانی می گویند یک بیمار حامل ویروس HIV و مبتلا به سرطان خون پس از آنکه تحت عمل پیوند سلول‌های بنیادین قرار گرفت ظاهراً به دلیل جهش ژنی شخص اهدا کننده از بیماری ایدز رهایی یافته است. توضیحات بیشتر با فریدون زرنگار.
این موضوع نخستین بار حدود 3 ماه پیش آشکار شد، اما انتشار آن در شماره روز چهارشنبه نشریه معتبر پزشکی نیو انگلند جورنال اعلان رسمی آن به شمار می رود. فرد بیمار یک آمریکایی 42 ساله ساکن آلمان است که حدود 2 سال پیش به علت ابتلا به بیماری سرطان خون در بیمارستانی در برلین بستری شد. دکتر گروهوتر، سرپرست تیم معالج در مرکز پزشکی دانشگاه برلین، حال فعلی بیمار را خوب توصیف می کند و می گوید امروز 2 سال از عمل پیوند می گذرد و همچنان نشانه ای از وجود ویروس HIV در بیمار دیده نمی شود. به نوشته وبسایت شبکه تلویزیونی CNN، معالجه فرد بیمار تنها متوجه سرطان خون او بود، اما تیم معالج تعمدن تصمیم گرفت اهدا کننده همساز را از بین کسانی بیابد که دارای جهش ژنی مقاوم در برابر ویروس HIV باشند. این نوع خاص جهش ژنی در 1-3% سفیدپوستان اروپایی روی می‌دهد. این جهش ژنی مواد شیمیایی جذب کننده ویروس HIV را در بدن پذیرنده از کار می اندازد و مانع به خدمت گرفتن این مواد شیمیایی برای نفوذ ویروس سرطان در بدن می شود. ویروس HIV با به خدمت گرفتن این مواد شیمیایی در بدن پذیرنده سلولهای سامانه ایمنی بدن را قفل و سرانجام تخریب کامل می کند. انتقال جهش ژنی می تواند به صورت مرکب و یا ساده باشد. نوع مرکب آن انتقال جهش ژنی از سوی پدر و مادر و همزمان صورت می گیرد که در این صورت بدن در برابر ابتلا به ایدز مصون می شود. در حالی که اگر تنها از سوی یکی از والدین به ارث برده شود کمتر مقاوم است. اما چرا این روش در درمان بیماری ایدز عمومیت نیافته است؟ دکتر جی لوی از دانشگاه کالیفرنیای سان فرانسیسکو که سرمقاله نشریه پزشکی یاد شده را تدوین کرده است می نویسد با اینکه روش معالجه امیدبخش و نویددهنده است برای یاری رساندن به طیف متنوع آلودگان به HIV کمتر جذابیت دارد زیرا استفاده از عمل پیوند سلولهای بنیادین روشی تند و همچنین خطرناک است به نوشته دکتر جی لوی حدود 1/3 افرادی که تن به این نوع عمل می‌دهند در جریان عمل می‌میرند بازگردیم به بیمار 42 ساله‌ای که در برلین بستری شده بود. در آزمایش‌های پیش از عمل نوع خفیفی از ابتلا به ویروس HIV در او تشخیص داده شد. این نوع خاص به طور معمول برای آلوده کردن سلول‌ها از مواد شیمیایی موجود در بدن استفاده نمی‌کند. بنابراین این احتمال می‌رفت که ویروس همچنان قادر باشد رشد کند و سلول‌های سامانه ایمنی بدن را از کار بیاندازد. اما به رغم این احتمال پس از عمل آزمایش‌ها نشان از آن دارد که بیمار از HIV و سرطان خون هر دو رهایی یافته است.
فریدون زرنگار بود. اکنون ببینیم پس از شهرآورد فوتبال تهران روزنامه‌های ورزشی امروز چه نوشتند. حبیب روشنزاده.
روزنامه کیهان ورزشی نتیجه مسابقه استقلال پرسپولیس را تکرار سناریوی بازی رفت خوانده و از این نتیجه با عبارت پایان مسالمت‌آمیز زیاد کرده است. اما کیهان ورزشی در شماره امروز خود نگاهی هم به مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی انداخته می نویسد باز هم جواد نکونام هافبک تیم ملی گل زد و سپس اضافه می کند در مرحله دوم مسابقات مقدماتی جام جهانی 5 گل زده ایم که مهاجمان هیچ گونه سهمی در این گلها نداشتند. کیهان ورزشی آنگاه سوال می کند اگر روزی هافبک ها روی فرم نبودند چه کسی باید گل زنی کند؟ روزنامه ابرار ورزشی در مقاله‌ای ضمن آن که از منتقدین تیم ملی فوتبال می‌خواهد منصفانه انتقاد کنند از کادر فنی تیم و مسئولان دعوت می‌کند انتقاد پذیر باشند این روزنامه در پایان مقاله می‌نویسد حرف آخر برای علی دایی که با حضور چهره‌هایی چون او علی کریمی و مهدی مهدوی کیا از نسل گذشته و جوانان پراستعدادی همانند جواد کاظمیان و ایمان مبعلی و دیگران تیم ملی میتواند صلابت و اقتدار بیشتری داشته باشد. به نوشته ابرار ورزشی کنار گذاشتن اختلافات و سوء تفاهمات بی اهمیت گذشته آینده روشنی را پیش روی فوتبال ایران در عرصه ملی قرار خواهد داد. روزنامه دولتی ایران ورزشی وابسته به خبرگزاری جمهوری اسلامی از شکستن سر دو خبرنگار خارجی در بازی دیروز استقلال پرسپولیس در ورزشگاه آزادی خبر می‌دهد. به نوشته این روزنامه این خبرنگاران خارجی که برای پوشش تصویری و خبری به کنار زمین رفته بودند با پرتاب اشیا از سوی تماشاگران غافلگیر شدند و دو خبرنگار خارجی از ناحیه سر دچار شکستگی گشتند. بخش ورزشی روزنامه اعتماد ملی می نویسد با پنجمین مساوی پی در پی حالا دیگر برای رد تئوری نتیجه فرمایشی بازی استقلال پرسپولیس به استدلال‌های محکمتر و شواهد بیشتری نیاز است حتی اگر همه داستان بر پایه یک توهم تاریخی بنا شده باشد اعتماد ملی اضافه می کند 5 مساوی 5 نتیجه 1-1 که اتفاقاً گل مساوی در بیشتر آنها در دقایق آخر زده شده آیا باید باور کنیم مصلحت همین است؟ و سرانجام روزنامه خبر ورزشی که در صفحه اول شماره امروز خود تیت زده است مساوی حیا کن داربی تهران را رها کن در گزارش مربوط به مسابقه استقلال پرسپولیس می نویسد عده‌ای از طرفداران استقلال پس از مساوی مقابل پرسپولیس با شعار فوتبال سیاسی نمی خواهیم نارضایی خود را از نتیجه نشان دادند. سردبیر روزنامه خبر ورزشی در ستون حرف آخر این روزنامه پیرو شعارهای دیروز می نویسد داربی 66 با همه خمیازه هایش به پایان رسید و کرکری ها به داربی 67 موکول شد. مسابقه ای که امیدواریم رنگ و بوی سیاسی به خود نگیرد و همه چیز را در طول 90 دقیقه مسابقه فقط در مستطیل سبز جستجو کنیم.
با سپاس از حبیب روشنزاده میرسیم به پایان این مجله بامدادی. بخش بعدی خبرها را در ساعت 9 بامداد خواهید شنید. با ما بمانید.